شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود فراوان به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان مثل همیشه.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم در ابتدا به اخبار روز ایران و سپس جهان و بقیه این گفتگو.
اولین یا شاید چشمگیرترین خبر جدید تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران بود. در واقع تا اونجا که من اطلاع دارم، احمدی نژاد بعد از بازگشتش به ایران از سازمان ملل متحد از نیویورک، این اولین باری بود که در ملای عام ایشون حضور پیدا میکردن که صحبت بکنن و دانشجویان تظاهرات بسیار بسیار چشمگیر رو علی‌رغم خفقان شدیدی که امروز در ایران وجود داره علیه دانشجویان، حتی در مقام مقایسه با 3 سال گذشته از زمانی که احمدی نژاد اومده، سرکوب و ابعاد سرکوب وسیع‌تر شده، این دانشجویان با تظاهرات خودشون و شعاری که می‌دادند مرگ بر دیکتاتور، ما دیکتاتور نمی‌خواهیم، خیلی چشمگیر بود و تا اونجا که من اطلاع دارم در 24 ساعت گذشته بی اندازه در روزنامه‌ها و نشریات مختلف جهان، من جمله در داخل ایران هم این خبر منعکس شد.
بله، البته نشریات دولتی که اصلاً و به اصطلاح اصلاح طلبان کمتر انعکاس دادن.
بله، ولی خب بالاخره در داخل ایران هم علارغم همون سکوتی که کردن همیشون، باز هم اینجا و اونجا خبرش پخش شد.
بله، کاملا.
و خود دانشجویان هم بیشتر پخش کردن و در خارج از ایران هم برخلاف بعضی اخبار که در واقع منعکس نمیشه، شما اگر توجه کردید در شماره های دیروز و امروز واشنگتن پست، نیویورک تایمز، شیکاگو تریبیون و دیگر نشریات این خبر الان به صورت یه پاراگراف یا بعضی وقتا بیشتر از اون به عنوان خبر منعکس شد.
بله، کاملا. در داخل کشورم، بله، عرض کردم در داخل کشورم اون نشریات مستقل و وبلاگ ها به طور وسیعی این گزارش رو پخش کردن.
بله. اما یک خبری از در واقع روزنامه قدس که در ایران چاپ میشه، در شماره پنجشنبه گذشته خودش از برگزاری میزگردی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش میده که میگه که این میزگه تحت عنوان طرحهایی برای آینده فلسطین برگزار شد.
بله.
در این گردهمایی یا این میزگری که تشکیل داده بودن ظاهراً خیلی از سفیران کشورهای اسلامی و یه از پژوهشگران و روشنفکران مسلمان کشورهای مختلف دعوت شده بودن که شرکت بکنن و دیدگاه های خودشون رو هم برای به قول همون روزنامه قدس میگه نجات مردم فلسطین، اینو مثلا شرایط فلسطین، آینده فلسطین رو مورد بحث قرار میدن. وقتی که من این خبر رو خوندم گفتم ای کاش این در شرایط آزادی در ایران آزادی بود و روزنامه نگار وقتی که این خبر رو به اطلاع مردم میرسونه چه بهتر میشد اگر این روزنامه نگار اگر وجدان تاریخی داشت، انصاف تاریخی رو رعایت میکرد، برمیگشت میگفت بله در این 60 سال گذشته از سال 1947 تا کنون که مسئله فلسطین توسط دولت استعمارگر انگلستان بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم ارجاع داده شد به سازمان ملل متحد و از اون زمان تا کنون همیشه سرنوشت فلسطین و سرنوشت مردم فلسطین در همین نوع میزگردها و تجمعات و کنفرانس ها بدون شرکت نمایندگان واقعی مردم فلسطین اینا تشکیل شدن. برای مدتی خود دولت انگلستان، آمریکا و بخشی از کشورهای غربی در بوده برای مسئله فلسطین در تعیین تکلیف میکردن، کنفرانس میذاشتن و بعدا هم بخشی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی و بعدها بعد از مرگ ناصر مصر، اردن، اینا دور هم جمع میشن و این دیگه نزدیک به 60 ساله که این نوع تجمعات برای مسئله فلسطین تشکیل میشه ولی عمدتا هیچ وقت در این تجمعات و این کنفرانس ها نمایندگان واقعی مردم فلسطین نه دعوت میشن نه اونها شرکت میکنن و این دقیقا نشون میده که مسئله فلسطین همین جوری که در 60 سال گذشته به عنوان یک مسئله گرهی اقلا در سطح خاورمیانه مطرح بوده به همون اندازه به مطرح بودن خودش ادامه خواهد داد و تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم فلسطین راجع به فلسطین تصمیم نگیرن این نوع کنفرانس های اسلامی، میزگرد های اسلامی برای آینده فلسطین در واقع دردی را درمان نخواهد کرد.
بله کاملا.
یک خبر دیگه هم داشتم از روزنامه نشریه اقتصادی سرمایه که چاپ ایرانه.
بله.
در اون هم دقیقاً نوشته بود که به موضوع رو در واقع در این روزنامه که یک نشریه میشه گفت که واقعا اقتصادیه نوشته بود که افزایش 77% واردات کالاهای مصرفی رو به ایران نوشته بود، یعنی گفته بود که در این 2 سال اخیر مخصوصا در همین سالی که هستیم درصد واردات کالاهای مصرفی در ایران 77% افزایش یافته. و یه خبر دیگه هم گفته بود شرکت های هواپیمایی ایرانی هم در آستانه ورشکستگی هستن.
بله.
همین نشریه که اسمش سرمایه است نوشته است که در 2 سال گذشته و دوران دولت نهم، یعنی نهم ریاست جمهوری میزان کالاهای مصرفی و واسطه‌ای رشد چشمگیری داشته، به طوری که میزان ورود این کالاها در سال 1385 نسبت به سال 1383 به کشور نزدیک به 77% افزایش یافته است.
بله.
همین روزنامه در مورد خطر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی هم نوشته است که در واقع من اینجا از همون روزنامه نقل قول مستقیم می‌کنم، میگه که در صورت ادامه روند کنونی غالب این شرکت‌ها، یعنی شرکت‌های هواپیمایی، ورشکسته خواهند شد، مگر اینکه با ادغام در یکدیگر یک خط هوایی بزرگ را تشکیل دهند که این هم بدون دخالت دولت امکان نداره. و چون امروز در ایران بعد از سخنرانی معروف رهبر انقلاب یا رهبر در جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای راجع به خصوصی سازی در ایران شده، این هم امکانش وجود نداره. در نتیجه هواپیماها، در واقع شرکت های هواپیمایی، بیشتر پرایویتایز شدن در این چند سال گذشته و عموما هم با ورشکستگی روبرو میشن. و اگر ادغامی هم بشه، ادغامی خواهد بود در سطح واقعا کشورهای سرمایه‌داری که یک شرکت بزرگ فراملی میاد شرکت های کوچک و یا کوچکتر رو در واقع از بین میبره و اونها را میبلعه و به یک شرکت بزرگ فراملی تبدیل میشه. در ایران هم این امکان وجود داره که بله، مثلا دو تا شرکت بزرگ بیان تمام شرکت های کوچک هواپیمایی رو در ببلعن. البته این روزنامه میگه ادغام میکنن که واقعیت نداره، در خود آمریکا هم این اتفاق نمیفته. و به این وسیله میبینیم که اقتصاد ایران طبق نوشته روزنامه هایی که با عنایت و حمایت دولت جمهوری اسلامی در خود ایران منتشر میشن، شرایط اقتصادی در ایران هر روز وخیمتر میشه. اگر ما تا کنون راجع به تورم، راجع به بیکاری و راجع به فرار کودکان به خاطر مسائل مالی صحبت میکردیم، امروز میبینیم که حتی این اوضاع وخیم اقتصادی به رده های بالای جامعه هم رسوخ پیدا کرده. از یه طرف ورود و واردات صادراتی از ایران به صورت 77% افزایش یافته، و از طرف دیگه به عنوان نمونه میبینیم که شرکت های هواپیمایی هم امکان داره ورشکست بشن.
یا پرسه بینام کارخانجات بسیاری ورشکسته شدن، به عنوان نمونه یکیش همین کارخونه نیشکر هفت‌تپه است که چند هزار نفرم کارگر داره و فکر میکنم امروز حدود 13 روز اعتصاب کارگراشه. در ضمنم همونطور که درستی اشاره شد، از همین مقدار واردات کالاها و این حدود 90% فروش نفت دقیقا میشه جایگاه استقلالی رو که جمهوری اسلامی و واقعا رژیم آدمخوار مرتب ازش تبلیغ میکنه کجاست و این چگونه استقلالی است.
بله بله، کاملا درسته. و عموما هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، وقتی که ما از اوضاع اقتصادی بد صحبت میکنیم، در رابطه است مستقیما با خود مردم، با زحمتکشان و کارگران.
بله.
با شرایط وخیمی که اینا روبرو میشن، من جمله تورم و در واقع بیکاری و طبقات اجتماعی و سیاسی که از این در واقع از عواقب این نوع در واقع مسائل اقتصادی است. ولی میبینیم که به رده های بالا هم دیگه در این دو سال گذشته نفوذ کرده و دقیقاً بعضی از کارخانه ها، بعضی از صنایع ورشکسته میشن و شرکت هواپیمایی یا شرکت های هواپیمایی این مثلا آخرین صنایعی بود که آدم تصور میکرد که اینها هم به سوی ورشکسته بیارن، ولی در ایران شرایط اقتصادی اونقدر وخیم شده که به این نوع صنایع هم کاملا سرایت کرده است.
بله کاملا، و متاسفانه که تمام بیشتر فشارها بر روی طبقات زحمتکش جامعه مونه.
بله عمدتا همیشه اینجوریه. مثلا شما اگر تصور بکنید مثلا جنگ در آمریکا یا جنگ عراق، بیشتر صدماتش به کارگران و دیگر زحمتکشان مردم آمریکا وارد میشه. این خیلی طبیعیه که در ایران هم وقتی که ما از تورم صحبت میکنیم، از بیکاری صحبت میکنیم، عموما کارگران و دهگانان یا دیگر زحمتکشان که 85% مردم ایران رو تشکیل میدن مجموعا در روستاهای ایران و در شهرهای ایران، اینها هستن که صدمات بزرگ رو میبینن. یعنی هر حرکت بزرگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه جنگی که اتفاق میفته در جوامع، عموما زحمتکشان هستن، کارگران هستن، که دهگانان هستن، روستاییان، که واقعا بخش بزرگی از این ظلم و فلاکتی که در واقع نصیب این کشورها میشه، این زحمتکشان در واقع به دوش میکشن. خود عراق، گزارشاتی که از عراق میاد کاملا روشنه که مثلا پایتخت بغداد، بغداد پایتخت عراق که در آغاز جنگ 9 میلیون جمعیت داشت، حالا این جمعیت بعضی ها میگن 6 میلیون و بعضی ها میگن به 5 میلیون رسیده.
علی.
و 2 میلیون از جمعیت عراق بغداد، چه اونایی که شیعه بودن، چه سنی بودن، چه کرد بودن و یا مسیحی، اینها که این 2 میلیون از بغداد فرار کردن و به مخصوصا کشور سوریه در درجه اول، بعدن اردن، بعدن لبنان و بخشی به مصر، بخشی به امارات متحده عربی، یک کمی به ایران فرار کردن. اگر بشینیم و تحقیق بکنیم راجع به این به اصطلاح وضع شرایط اقتصادی این انسان ها، میبینیم که اینها از رده های بالای نسبتا تا طب جامعه میومدن که این فرصت رو داشتن، این امکان مالی رو داشتن، یه حرکتی بکنن از نظر وسایل نقلیه و از خود عراق هم خارج بشن. و البته اون انسان هایی هم که در داخل خود شهر بغداد در جریان این در واقع 4.5 سال نزدیک به 5 سال در واقع جنگ بوده، اکثر مردم در بغداد که کشته شدن نشان میده که اگر تصور بکنیم که خیلی ها میگن نزدیک به 1 میلیون مردم عراق کشته شدن در این جنگ تا حالا، و یا بعضی ها دقیقاً، حتی بعضی از دولت ها میگن 100,000 نفر کشته شدن، اگر توجه کنید بخش اعظمی از این افراد در بغداد بودن، یعنی این کشته شدن که عمدتاً هم زنان و بچه ها بودن، کودکان بودن.
بله.
و مردان کهنسال و پیر، همه اینا کشته شدن. بغداد از یک شهر بزرگ 9 میلیونی اومده به 5 میلیون یا به 6 میلیون رسیده، و این دقیقاً نشون میده که باز حتی یک حرکت جنگی هم این من به طور مساوی فلاکت رو بین مردم تقسیم نمی کنه. اونایی که کارگرن، زحمتکشن، خانواده های زحمتکش و کارگر دارن، مسلما بیشتر این ظلم بر اونا وارد میشه. این به من نیست که مردمان دیگر ظلم نمی بینن و بی خانواده نمی کشن، ولی عمدتا تمام جنگ ها اینو نشون میده. و جنگ عراق در واقع جنگی است که امروز در جلوی چشمان ما هست، ما شاهدش هستیم که انسانهایی که از این کشور فرار کردند و در ساکن سوریه شدند و لبنان مخصوصا البته به صورت وسیعی در سوریه نزدیک به 2 میلیون نفر از کلیه عراق فرار کردن در از 5 سال گذشته. این اونا میبینید که افرادی هستن که تحصیل کرده هستن، به زبان خودشون عربی تسلط کامل دارن، حتی میتونن معلمی بکنن و غیره و با کامپیوتر اینا بیشتر آشنایی دارن. اینی که از رده های بالای اقشار مختلف مردم عراق بودن، این واقعیت هست که در یک کشوری مثل ایران وقتی که اقتصاد رو به وخامت میذاره، در درجه اول زحمتکشان و کارگران بیشتر بیشتر این وخامت، این فلاکت رو به دوش خودشون میکشن.
بله کاملا متاسفم.
چون راجع به خب عراق اشاره کردیم، شما میدونید که اخیرا خیلی مقالات مفصلی راجع به عراق، آینده عراق، اینکه آمریکا چگونه میتونه از این باتلاق بیاد بیرون، توسط اندیشمندان، توسط فعالین سیاسی، توسط افرادی که حتی ممکنه فعال سیاسی نباشن ولی تحقیقات بسیار بسیار زمینی و عینی در مورد عراق در این مخصوصا 5 سال گذشته انجام دادن، اینها اخیراً مقالات متعددی رو در نشریات مختلف در آمریکا و اروپا منتشر میکنن. خب سیمور هرش برای ایرانیان خیلی نام آشناست و ایشون سالها ساله که برای روزنامه های مختلف آمریکایی، مخصوصا برای نیویورکر در کتاب نیویورک و نیویورک تایمز بازم چاپ نیویورک، سالها سال ایشون نزدیک به 35 ساله که راجع به مسائل به ویژه در رابطه با جنگ ایشون مقالات متعددی نوشته و عمدتا هم نظرگاهاش تا اینجا وقتی که حدس میزنه و یه پیشبینی میکنه و یه ارزیابی میکنه، اینومن ارزیابیهاش از جنگ ویتنام، از جنگ کامبوج، از جنگ خلیج فارس در سال 1990-1991 خیلی درست در آمدن از آب. یعنی بعدها حتی ثابت شده که سیمور هرش مقالاتی رو که می نوشته بر اساس تحقیقات بسیار بسیار عمیقی که ایشون انجام می داده و با دسترسی که به منابع در داخل خود دولت داشته و همیشه اینها را مخفی نگه داشته و در واقع خیلی حرکت‌های معقولانه و عادلانه انجام داده و صاحب در واقع منابعی بوده که در داخل خود دولت‌ها هم کار می‌کردند، اخیراً ایشون در شماره ماه اکتبر نیویورکر، مجله نیویورکر که سال‌ها ساله که این مجله در نیویورک چاپ میشه و سیمور هرش نزدیک به 35 ساله که با این مجله همکاری کرده، از زمان جوانیش که به یک گزارشگر تبدیل شد، گزارشگری که پژوهشگر بود در این حال، یعنی میرفت تحقیق میکرد، گزارشو میداد، فقط گزارشو همینجوری عادی به عنوان یک فاکت، یک خبر نمیداد، بلکه این خبر رو میداد و تحلیل میداد راجع بهش. اینا رو میگن مثلا گزارشگران پژوهشگر.
بله
اگر به درستی مثلا به فارسی ترجمه از انگلیسی، ایشون مقاله نوشته که در این مقاله که در شماره ماه اکتبر چاپ شده که ترجمه بکنیم به انگلیسی، به فارسی تقریبا میشه تغییر اصلا اهداف یا آماج حمله های آمریکا. یعنی خیلی جالب در این مقاله می نویسه که البته دوباره اشاره میکنه که اکثر مطالبی رو که در این مقاله برای ما بازگویی میکنه، اکثر این اخبار و این تحلیل ها را، این نظرگاه ها را از منابع درون خود دولت آمریکا و مخصوصا از درون نیوکان ها آورد بیرون و اینا را بحث میکنه. خیلی جالبه، ایشون میگه که در این چند ماه گذشته آمریکا در خاورمیانه جریان رو تبدیل کرده به یک کارزار بسیار بزرگی، تازه ممکن این کارزار به شکل جنگ زرگری هم باشه یا جنگ سرد هم باشه، به یک کارزاری تبدیل کرده که این آمریکا و ایران، یعنی در واقع شده جریان عراق هم در واقع بخشی از این استراتژی کلی شده. یعنی مسئله عراق هم آمریکا کشیده آورده به داخل این محاسبه‌ای که ما می‌کنیم به اصطلاح روابط ایران و آمریکا. در اون سطح نیوکان ها در واقع یک حرکتی کردن و این شیفت، این چرخش، این تغییر رو در آمادهای خودشون که قرار مورد هدف قرار بدن اون نسبتاً اون آمادها را عوض کردن. یعنی به این شکل که ایشون، یعنی آقای سیمرغش میگه که نیوکان ها، یعنی محافظه‌کاران نوین یا نو محافظه‌کاران، اینا عموماً وقتی که یک حرکتی رو انجام میدن باید کاملا روی اون جریان و اون تصمیم به اجماع برسن. یعنی همیشون باید موافقت بکنن که به مردم، به افکار عمومی جهان، به مردم آمریکا و به دولت‌های دیگر، به مردمان دیگر چی بگن. این که اشاره میکنه میگه که در جنگ عراق دقیقاً در سال 2002، چندین ماه قبل از اینکه در آغاز بهار سال 2003 به عراق حمله بکنن، چندین ماه قبل از این حمله اکثر این نو محافظه‌کاران یا نیوکان ها به اجماع رسیدن، یعنی موافقت کردن همیشون که میرن به مردم، بین مردم، برای افکار عمومی، برای دولت‌های خارجی، حتی برای دولت خودشون در آمریکا، اینو به صورت اقناعی این مسئله رو مطرح می‌کنن که علت این که ما به عراق حمله می‌کنیم وجود سلاح کشتار دست جمعی است که صدام حسین داره. می‌گیم که این به صورت اجماع در اومد، یعنی نیوکان‌ها که مجموعاً به اصطلاح هسته اصلیشون، اون مکتبیونشون، اون مکتبدارهاشون میشن 25 نفر که یه بخش بزرگی از این 25 نفر عملاً و رسماً در داخل دولت جورج بوش صاحب مناصب هستن و یه بخششون در خارج از این حاکمیت هستن به اصطلاح و از طریق انتشار روزنامه‌ها و مجلات به همکاران خودشون، به یاران خودشون که در داخل دولت هستن کمک میکنن. این 25 نفر یا این 30 نفر از این نیوکان های بسیار بسیار سرشناس که روزنامه های متعددی رو چه به صورت هفتگی، چه به صورت ماهانه در میارن، مثل ویکلی استندارد و نشنال ریویو، اینها اون زمان به اجماع رسیدن. یعنی همیشون متفق القول بودن که وقتی که میرن بیرون به مردم چه بگن، به افکار عمومی چگونه حمله خودشونو به عراق توجیه بکنن. و این نقطه اجماعی این بود که ما به مردم متفق القول میگیم که حمله به عراق اجتناب ناپذیره، برای اینکه صدام حسین یک آدم دیوانه و دیکتاتوره، ایشون صاحب سلاح‌های هسته‌ای کشتار دست جمعی، این بودن بین مردم. مردم اینو در افکار عمومی بنجه در خود آمریکا اینو پذیرفتن. در نتیجه زمانی که جورج بوش به عراق حمله کرد، وسیعاً مردم، یعنی افکار عمومی، از به خاطر رعب و ترسی که از این جریان داشتن و متفق القول بودن که بله صدام حسین و دولتش، رژیم بعدی عراق، صاحب این سلاح‌های کشتار دست جمعی است، بنظر پشت جورج بوش ایستادن و جورج بوش با حمایت این افکار عمومی کلیت حاکمیت در آمریکا را قبضه کرد و به عراق حمله کرد. البته پیشینه هم داشته، این جریان 11 سپتامبر هم یک نقش بزرگی به عنوان باران رحمت به جورج بوش و طرفدارانش کمک کرد. ولی امروز بعد از 5 سال مردم آمریکا، مردم جهان، بیشتر و بیشتر مردم آمریکا هم به صورت بسیار بسیار قابل توجهی دیگه این جریان رو نمیتونن بخرن. یعنی قبول ندارن که ایران دارای به اصطلاح
سلاح کشتار
سلاح هسته‌ایه.
بله.
اینه که خود نیوکانون هم که سیمرهش در مقالش اشاره میکنه، میگه خود نیوکانون هم روی این مسئله به اجماع نرسیدن. یکیشون میگن بله میشه از این در واقع از این نظر حمایت کرد و باز بود بین مردم و به مردم گفت بله حالا ایران دارای سلاح هسته‌ای کشتار دست زمیه، ولی خودشون در داخل خودشون نیوکان ها اون اجماعی رو که 5 سال قبل راضی به ایران داشتن خودشون ندارن و کل مقاله سیمرهش روی این جریان خیلی خیلی جالب رفته جلو و مسائل رو مطرح کرده، مخصوصا به 3 نکته اشاره کرده در این مورد.
بله.
که چرا ما باید اگر مردم قبول نکنن که بله ایران دارای سلاح هسته‌ای در حال حاضر نیست، یعنی این رو میتونن مردم بخرن، قبول ندارن مردم، پس ما باید بین مردم حالا چی بگیم که دوباره مردم رو به طرف خودمون جلب بکنیم، افکار عمومی رو که حرکتمون نسبت به ایران اون وقت ببریم جلو.
بله. و چگونه دروغی بگیم، چگونه مردم رو
فهمیم. بله.